توییتر دست پیدا کرده، گزارشی را از وضعیت امنیتی پایتخت نوشته و با اشاره به سانسور نوشته که 4 تا کلمه هم بنویسیم زنگ میزنم پاک کنید و ننویسید. آقای رزاق ننوشته که از سوی کدوم نهاد زنگ میزنند، اما با کنایه خطاب به دولت حسن روحانی نوشته خفقان به سبک حقوقدان. همراه رادیو فردا هستید.
پیام من این است که مردم حق انتخاب دارن و وقتی که مردم اعتراض کردن شاه ترک کرد مملکت رو، ولی چرا حالا علی خامنه ای مملکت رو ترک نمی کنه؟ چرا مردمی که از حق خود دفاع می کنن رو می کشه؟ و دیگر اعتراض ما گرانی بنزین نیست، ما دیگر این دیکتاتوری رو نمی خواهیم.
سرکوب هایی که در زمینه اعتراضات مردم به گرانی بنزین در چند روز گذشته صورت گرفته نشان دهنده ماهیت واقعی رژیم جمهوری اسلامی ایران هستش. خیلی جالبه همیشه اینا به خاطر اینکه مردم رو فریب بدن، سربازای اسرائیلی رو نشون میدن که فلان فلسطینی رو که حالا معلوم نیستون چی کار کرده مثلا کشتنش. با شما مردم خودتون رو دارید میکشید، هیچ وقت اسرائیلی نمیاد رو اسرائیلی رگبار ببنده، شما الان دارید مردم خودتون رو میکشید. یعنی واقعا
من میخواستم خدمتون عرض کنم خامنه ای با این سخنان کریهی که کرد نمیگه به خاطر فشارهای تحریم ها ما ذخایرمون صفر شده، میگه مردم نباید تظاهرات کنن، نباید اعتراض بکنن. خب مردم پول ندارن، چرا میچسبونشون به شاهزاده رضا پهلوی یا مجاهدین یا به این یا به اون؟ آقا مردم پول ندارن.
نهایت بی‌لیاقتی و بی‌درایتی رهبر اینجا بود که میتونست حل مشکل رو مجلس واگذار کنه، مجلس اون لایحه رو بده با طرح سفوریت و قیمت رو برگردونه و یه مقدار مردم آروم بشن. اینجوری رهبر این پیغام هم میفرستاد که مجلس رأس همه امور است و احتمال داشت بتونه یه تعداد مردم رو پای صندوق بکشونه. با کاری که رهبر با بی‌لیاقتی و بی‌درایتی که رهبر کردن، معلوم نیست چند نفر از جوانای بیگناه ما کشته بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چهارده و 33 دقیقه در ایران هست. همراه مجله نیمروزی ویژه رادیو فردا هستی در این بعد از ظهر سه‌شنبه. این برنامه همچنان ادامه داره، میپردازیم به جوانب مختلف اعتراضات در ایران. همراه ما بمانید. در روزهای گذشته و در ساعتهای گذشته خصوصا آمار مختلفی درباره افزایش تعداد کشته شدگان در پی اعتراضات در ایران منتشر شده. یک سخنگوی سازمان ملل متحد دقایقی پیش درباره تظاهرات در ایران با ابراز نگرانی از اونچه که رخ داده گفته ده‌ها تن در این اعتراضات کشته شدند و به عدد دقیقی اشاره نکرده. همکارم احسان مهرابی اینجاست تا درباره این آمار صحبت بکنیم. احسان، خیلی مختلف هست. روایت حکومت مطمئناً یک روایتی است که تعداد بسیار اندکی رو به عنوان کشته اعلام میکنه و حال سخنگوی سازمان ملل از کشته شدن ده‌ها تن صحبت میکنه، ده‌ها تنی که میتونه 90 نفری باشه که تحقیقات تو جمع‌آوری کرده یا 200 نفری باشه که از جمله مثلا آقای علوی از روزنامه‌نگاران خارج از ایران اعلام کرده. این رقم چند نفر هست؟ چند نفر کشته شدن تا الان؟
مقامات جمهوری اسلامی آمار دقیقی از کشته شدگان یا حتی آمار حدودی از کشته شدگان ارائه نکردن، برخلاف اعتراضات دیماه که تعداد کشته شدگان را اعلام کردند. البته رویه مقامات جمهوری اسلامی در اعتراضات مختلف متفاوت بوده و در مورد سال 88 هم سعی کردن تعداد آمار کمی را اعلام بکنن. اما بر اساس برخی از شواهد میشه حد زد که در چه مناطقی تعداد کشته شدگان گسترده زیاد بوده و نهادهای حقوق بشری هم به هر حال شواهدشون این موضوع رو تایید میکنه. از جمله در مناطقی که درگیری ها خیلی گسترده بوده تعدادی از مأمورین نیروی انتظامی هم کشته شدن و به همون نسبت حدوداً مشخص میشه که تعداد افراد کشته شده چند برابر این ماموران بوده. به طور مثال در کرمانشاه اعلام شد که یک سرگرد نیروی انتظامی کشته شده و بعد از اون نهادهای حقوق بشری گزارش دادن که بین 15 تا 16 نفر در درگیری در کرمانشاه کشته شدن. درباره درگیری در ماهشهر که دیشب اعلام شده بود هم در دقایقی بعد از انتشار گزارش‌ها نهادهای رسمی اعلام کردند که یک مأمور نیروی انتظامی کشته شده و بعد از اون فعالان حقوق بشر اعلام کردند که 20 نفر در این درگیری کشته شدند.
یعنی کشته شدن مأموران رو اعلام می‌کنند اما از طرف مقابل حالا با هر صفتی یا با هر رویکردی که بخوان اعلام بکنن اعلام نمی‌کنند که چند نفر کشته شدن، چون آقای خامنه‌ای خودش چند روز پیش اشاره کرد که کشته های بر جا گذاشته این اعتراضات.
در مورد شهرهایی که اتفاقا درگیری ها خیلی گسترده بوده مانند مریوان یا ماهشهر هم مقامات دولتی یا معاونان امنیتی استانداری ها آمار را اعلام نکردن و به صورت کلی گفتن که به هر حال درگیری بوده و در این درگیری ها معمولا افرادی کشته میشن. به نظر میرسه که هنوز سیاست مشخصی وجود نداره که بخوان تعداد کشته ها را اعلام بکنن یا نه، ولی به هر حال با شواهدی که هست میشه حد زد در نقاطی که درگیری گسترده بوده تعداد کشته های معترضان هم بیشتر بوده. به طور مثال در شهرهای اطراف تهران که در چند روز گذشته گزارش های مختلفی بود درباره درگیری های گسترده هم نهادهای رسمی اعلام کردند که
از شهرهای اطراف صحبت میکنی، مشخصا از اسلام شهر رو مثلا اینها داری
اسلام شهر، شهریار، دودانگه، نقاطی که در واقع بین استان تهران و استان البرز هستن، همه این شهرها در واقع شاهد درگیری های گسترده بوده و سپاه سیدالشهدای تهران اعلام کرد که سه نیروی سپاه و بسیج در این درگیری ها کشته شدن و یکی از اونها را اعلام کرده که به هر حال فرمانده گردان بودند. و قاعدتا یک مشخصه هم درجه این افراد هست. به هر حال وقتی که یک سرگرد یا یک فرمانده گردان یک صحنه
کم سابقه است در اعتراضات خیابانی در ایران به نوعی
کشته شدن مقاماتی در فرماندهانی در این حد و با این درجه ها بسیار کم سابقه هست در حداقل در درگیری های 20 سال گذشته. و اگر هم به هر حال فردی کشته شده فرد موردی بوده که مثلا گفتن یک بسیجی در یک درگیری کشته شده، اما الان به طور مشخص نهادهای رسمی اطلاع رسانی میکنن و نام افراد رو میگن و به هر حال خود این موضوع حکایت از این داره که درگیری ها خیلی گسترده است. وقتی که یک فردی در درجه سرگردی که قاعدتا تعداد نیروهایی را مدیریت میکنه زیر دستش کشته میشه، به این معناست که درگیری در لایه های مختلفی و شکل های مختلفی در جریان بوده که به هر حال خود این فرد هم
درگیر شده
و به هر حال در این درگیری کشته شده. آماری که از همینطور بیشتر مربوط به استانهای خوزستان و کردستان هست که درگیری ها در اونها بسیار شدید بوده و در مورد استانهای دیگه حداقل آماری که هست خیلی آمار کمی هست و به نظر میرسه که به هر حال بعد از اگر قطعی اینترنت برداشته شه و ارتباطات با ایران بیشتر باشه، مانند روز شنبه که فیلم های متعددی از کشته شدن برخی از افراد منتشر شد، گزارش های هم در این باره داشته باشیم. و به صورت کلی میشه گفت به هر حال در اون استان هایی که درگیری ها خیلی گسترده بوده و شدید بوده قاعدتا تعداد کشته شدگان هم بیشتر هست. یکی از تفاوت این اعتراضات با اعتراضات قبلی این هستش که به نسبتی تعداد دستگیری ها به نسبت گستردگی درگیری کمتر هست اما تعداد کشته شدگان بیشتر هست. یکی از دلایلش هم این هست که فاصله هست بین مامورین امنیتی و مردم و اونها نمیتونن به افراد نزدیک شن و اونها رو دستگیر بکنن و بیشتر اقدام به شلیک گلوله میکنن و قاعدتا این موضوع تعداد کشته ها رو افزایش میده. همینطور بر از فیلم هایی که منتشر میشه نشون میده که در این دوره شلیک مستقیم و بدون هدف گلوله به سمت معترضان خیلی بیشتر از دوره های گذشته است.
سپاسگزارم احسان مهرابی، با هم نگاهی داشتیم به آماری که از کشته شدگان در اعتراضهای روزهای اخیر در ایران منتشر میشه. برآوردهای محتاطانه و جمع‌بندی آمار منتشر شده توسط نهادهای حقوق بشری و فیلم‌های منتشر شده حاکی از کشته شدن دست کم 90 نفر در این اعتراضات تا روز گذشته 27 آبان بوده. 14:40 است. شنونده رادیو فردا هستید. اگر که میخواید با ما صحبت کنید، نظرتون رو درباره اون چه که میشنوید، آن چه که در شهرها و روستاهای خودتون میبینید، با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست. شمارش هست 20420221122112. اگر به اینترنت دسترسی پیدا کردید، اگر خارج از ایران هستید و به اینترنت دسترسی دارید، این پیام های خودتون رو همچنین میتونید از طریق تلگرام برای ما بفرستید. @فرداگرام نشانه ما در تلگرام هست. اما در روزهای اخیر مقام های آمریکایی درباره تحولات در ایران اظهار نظرهای متعددی کردند. برای بررسی این اظهار نظر رویکرد آمریکا، براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران مهمان برنامه تلویزیونی ما صبحانه با خبر بود و همکارم نازآفرین میرزا خلیلی با او گفتگو کرده.
بله، وزیر خارجه مایک پومپئو امروز گفت که ما در کنار مردم ایران و خواسته هاشون برای داشتن دولتی که در روز روشن جیبشون رو نزنه می ایستیم. جایگزینی برای حکومتی که پولشون رو می دزده و در دمشق و بیروت و بغداد و یمن خرج می کنه. این پیامیه که آقای پومپئو در تمام دوره وزارتش دنبال می کرده و در واقع یکی از اولین سخنرانی هایی که به عنوان وزیر خارجه انجام داد درباره رنج مردم ایران بود و اینکه برای رژیم فعلی ایدئولوژی نسبت به رفاه مردم کشور اولویت داره. موضوعی که امروز هم شاهدش هستیم. معتقدیم که تحریم‌های ما فضایی رو به وجود آورده که مردم ایران بتونن خواهان دولتی بشن که مسئولیت پذیرتر و نماینده واقعیشون باشه.
بعد از اظهار نظر آقای پومپئو، وزارت خارجه جمهوری اسلامی این بیانیه رو ریاکارانه توصیف کرد. چه پاسخی دارید؟ The hypocrisy that we're seeing
right now is with the regime. تنها ریاکاری که این روزها شاهدش هستیم از طرف خود رژیمه. براتون یه مثال میزنم. اونا اینترنت رو تو ایران قطع کردن. در همین حال رهبر، رئیس جمهوری و وزیر خارجهشون همچنان از اینترنت و رسانه‌های اجتماعی برای انتقال حرفای خودشون استفاده میکنن، اما به مردم ایران اجازه نمیدن که صداشون رو به گوش دنیا برسونن. واقعیت‌هایی از قبیل اینکه رژیم داره معترضین رو میکشه و سرکوب میکنه و جلوی خواسته‌های به حقشون برای دستیابی به زندگی بهتر رو گرفته. مردم ایران به خوبی میدونن که این رژیم عمیقاً ریاکاره و یه مافیای فاسد مذهبیه که برای دهه‌ها ثروتشون رو غارت کرده و اونو در لبنان، سوریه، عراق، یمن، بحرین، سرزمین‌های فلسطینی، برای بمب‌گذاری در آرژانتین و آدم‌کشی در اروپا خرج می‌کنه. این رژیم در 5 قاره عملیات تروریستی انجام داده. البته این با اون چه که آیت الله خمینی در سال 1978 و 1979 گفت کاملا مطابقت داره. گفته بود برنامه‌اش نه تنها سیطره بر خاورمیانه که در اختیار گرفتن کل جهانه.
در این حال بعضی از معترضان هم استدلال میکنن که چنین اظهار نظرهایی از سوی مقام‌های آمریکایی الزاماً مفید نیست و در واقع ممکنه تبدیل به ابزاری در دست مقام‌های ایرانی بشه که اتهام وابسته بودن معترضین رو توجیه کنن. نظر شما چیه؟
مردم ایران باهوشتر از این حرف هستن. اینا رو بارها و بارها شنیدم. ایرانی‌ها میدونن این رژیم چی کار میکنه، میدونن باهاشون چطور رفتار میکنه، به خوبی میدونن که در 40 سال گذشته کی داشته سرکوبشون میکرده. تردیدی در این مورد ندارن. در این حال یکی از شناخته شده ترین تاکتیک های این رژیم شونه خالی کردن از مسئولیت خطاهاش و مقصر جلوه دادن آمریکا، عربستان، اسرائیل، شاه یا حتی مصدقه. این لیست تمومی نداره. یه متنی رو دیدم که فکر میکنم حرفای رهبر رژیم بود که در اون تقصیر اعتراضات جاری رو به گردن شاه 40 سال پیش مینداخت. این رژیمیه که کاملا به مظلوم نمایی و دنبال مقصر گشتن خو گرفته، در حالی که باید به مردم خودش گوش کنه. اگه این کارو بکنه، اون وقت هدر دادن 10 میلیارد دلار از پول کشور در گوشه و کنار خاورمیانه رو هم متوقف میکنه.
اشاره کردید به مسئله اینترنت و شبکه‌های اجتماعی. با توجه به محدود شدن شدید دسترسی به اینترنت در ایران، سفیر آمریکا در آلمان گفت واشنگتن و متحدانش میتونن با استفاده از فناوری‌های جدید اینترنت رایگان رو در اختیار مردم ایران بذارن. آیا شما این موضوع رو تایید میکنین و اگر اینطوره قراره چه قدم‌هایی برداشته بشه و برنامه زمانی این کار چیه؟
Well, we have taken a number of steps that started over a year and a half ago. Shortly after I assumed this role as the special envoy for Iran, I had a sense that there would be protests in the
از حدود یک سال و نیم پیش قدم‌هایی رو در این زمینه برداشتیم. مدت کمی بعد از اینکه به عنوان نماینده ویژه در امور ایران منصوب شدم، این حس رو داشتم که به زودی شاهد اعتراضاتی خواهیم بود و می‌دونستم که در اون شرایط رژیم سعی خواهد کرد جلوی راه‌های ارتباطی مردم با همدیگر رو بگیره. به همین دلیل از بیشتر از یک سال و نیم پیش با شرکت‌های فعال در زمینه تکنولوژی ارتباطی در بخش خصوصی تماس داشتم و تونستیم مجموعه‌ای از ابزارهای دور زدن فیلترینگ رو برای مردم ایران تهیه کنیم تا به رغم تلاش‌های رژیم برای سانسور، مردم بتونن با هم در ارتباط باشن. این کار از بیشتر از یک سال و نیم پیش در جریان بوده. همچنین روی ابزارهایی کار می‌کنیم که به مردم ایران کمک می‌کنه که قطع اینترنت از طرف حکومت رو دور بزنن. با این شیوه گروهی از مردم میتونن همچنان به اینترنت وصل بشن و ویدیوهاشون رو به خارج از ایران منتقل کنن. در روزهای اخیر ویدیوهای زیادی دیدم. بعضیشون حاوی صحنه‌های خیلی خشنی بودن، از جمله کشته شدن افراد بیگناه به دست نیروهای رژیم. همینطور ویدیوهای خیلی تاثیرگذاری هم بودن، از جمله ویدیویی که امروز دیدم و در اون زنی روی یک پل ایستاده بود و حجاب اجباریش رو از سرش برداشته بود و خطاب به همه مردم فریاد می‌زد و می‌گفت که این رژیم سرکوبگر جونش رو به لبش رسونده. از مردم می‌خواست که به اعتراضاتشون علیه رژیمی که همه حقوق اولیه مردم و به خصوص زنان رو ازشون گرفته ادامه بدن.
صحبت‌های براین هوک رو می‌شنیدید، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران. درباره این رویکرد آمریکا ساعتی پیش گفتگویی داشتم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند، و واکنش او رو به این گفته‌ها پرسیدم.
کافی نیست. صحبت‌های آقای هوک کافی نیست. توقعی رو که به وجود آوردن برای مردم ایران و صحبت‌هایی که می‌کنند و ترجمه این به اعمالی که انجام میدن کافی نیست. ولی به هر حال یک نگاهی داره آمریکا که اگه اجازه بدید من خیلی کوتاه توضیح بدم که آقای حکم عملا این حرف رو زدن. ببینید، آمریکا 3 کار انجام داده. یکی انزوای جمهوری اسلامی بوده از نظر سیاسی و اقتصادی، این داستان به صفر رسوندن فروش نفت ایران که تقریبا میشه بگیم واقعا موفق بودن در یک سال، چیزی که 13 سال طول کشید قبل از ترامپ، در یک سال تونست این کاخ سفید انجام بده. فشار بر مقامات جمهوری اسلامی مثل تحریم مقامات از جمله آقای خامنه‌ای، سپاه پاسداران، و در نهایت نوع اجماع دیپلماتیک برای مقابله با جمهوری اسلامی که به نظر من در هر 3 موفق بودند برای این کار. ولی آمریکا با همون مشکلی و سیاستمداران آمریکا با همون مشکلی مواجه هستند که مردم ایران و سیاستمداران ایرانی چه از طرف جمهوری اسلامی و چه مخالف جمهوری اسلامی باش مواجه است، و اون هم سندروم دخالت در امور ایرانه. و من به نظر میاد که این سندروم باعث میشه که هر دو طرف خیلی خیلی نسبت به گذشته مواظب باشن که یک موقعی کاری نکنند که به معنای تغییر رژیم باشه.
من از اول گلریز، خیلی خط باریکی هست بین وضعیتی که میتونه به دخالت تعبیر بشه و وضعیتی که میشه به همراهی و همدردی و پشتیبانی آنچنانی تعبیر بشه. اما شما میگید کافی نیست صحبتهایی که آقای هوک میکنه. توقع شنیدن چی داشتید از نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران؟
ببینید، وقتی که کسی به عنوان نماینده ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا مطرح میکنه که ما پشت مردم ایران هستیم و برخلاف اوباما ما از مردم حمایت میکنیم، باید معنای سیاسی داشته باشه. این معنای سیاسی فقط با تحریم مقامات و درست کردن فیلتر شکن ها و کمک به رادیو فردا، کمک به صدای آمریکا، کمک به هزار و یک NGOی که سازمان های غیر انتفاعی که در مسائل حقوق بشری واقعا تلاش میکنند که قبلا هم انجام میشده کافی نیست. یعنی این توقع سیاسی به وجود میاره که این توقع سیاسی رو باید توضیح بدن که به چه شکلی میخوان انجام بدن.
اما هنوز شما مشخص نمی‌کنید که این کافی نبودن، یعنی باید آمریکا چه کار بکنه که اون مرزی هم که دربارش صحبت کردیم، اون خط باری که دخالت در امور یک کشور دیگر رو هم رد نکنه.
ببینید از آخه شما اگر دنبال این گردید که من مشخصا به طور مثال بیام و از نظر سیاست گذاری مثال بزنم، خب هر مثالی که من بزنم میشه هزار نقدش کرد.
ولی میشه به یک مثالی زد درباره اینکه نظر شما چیست، آمریکا چه کار میتونه بکنه.
ببینید اولا نسبت به دفعات پیش، یعنی نسبت به دی 96، موضع‌گیری های مقامات آمریکا بسیار بسیار کمتره، در صورتی که اعتراضات شدت و حدتش خیلی بیشتره. از موضع‌گیری هایی که در توییتر انجام میشه و در رسانه ها انجام میشه تا میدونید پر کردن ویدیوهایی که بخوان قوت قلب بدن، این یه قسمت قضیه که قسمت نرم داستان هست. قسمت سختش این هستش که به طور مثال تحریم صدا و سیما، تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی که توش اعترافاتی پخش میشه که این اعترافات ضد حقوق بشر هست. این میشه دوتا مثال. مثالهای دیگه ای میشه زد برای اینکه چه کاری میشه کرد. مثلا من فکر میکنم این داستان آزادسازی اینترنت توسط آمریکا هزینه هنگفتی خواهد برد و شاید در کوتاه مدت عملی نباشه، ولی خیلی کارهای دیگه میشه انجام داد. ببینید الان این سندرومی که من گفتم، اگه اجازه بدید من یه مقدار کوتاه در موردش توضیح بدم. این سندروم دخالت خارجی خیلی موضوع مهمیه، چون این سندروم فقط به مقامات آمریکا یا مقامات اروپا محدود نمیشه. خانم کاویانی، الان شما در رسانه‌ها دیگه کار خودتون هست، رسانه‌های غیر فارسی زبان کاملا خاموش هستند یا تقلیل میدن اعتراضات رو به موضوع قیمت نفت بدون اشاره به اینه که واقعا داره چه اتفاقی میفته. ببین اینکه الان اینترنت نیست و اطلاعات کم میاد و این داستانا من قبول دارم، ولی تحلیل کردن، استفاده از 8 میلیون ایرانی خارج از کشور برای اینکه بشه تحلیل ها رو انجام داد، به هر حال اینا
اتفاقا موضوع مهمی است. آقای گلریز اگه کوتاه بتونید به ما بگید که چرا فکر میکنید که مثلا رسانه ها، البته جست و گریخته کار میکنن، رسانه های دست کم جریان اصلی میپردازن به موضوع ایران، در این روزها پرداختن، امروز هم گزارشای رو من میدیدم، اما فکر میکنید که چرا اینقدر کم رنگه به غیر از اینکه ارتباط اینترنتی قطع و خبرنگار در میدان ندارن؟
من مطلق صحبت نمی کنم که نمی پردازن، ولی خیلی کم، همونجور که شما گفتید. و فقط هم به رسانه ها نیست. ببینید الان هنوز تا امروز مقامات کاندیداهای دموکرات و همچنین جمهوری خواه، فرق نمی کنه، در امریکا برای انتخابات سال آینده موضع‌گیری مشخصی نکردن. و این داستان رسانه ها به نظرم داستان خیلی عمیق‌تریه. الان شاید فرصت این نباشه که چرا باید بهش بپردازیم، ولی واقعیتش اینه که رسانه ها هم نگرانن، چون رسانه ها صدای مردمانی هستند که هر صدایی که از به معنی اعتراضات از خاورمیانه میاد به معنی ناامنی و نگرانی این مردمان در اروپا و در آمریکاست. از توش تروریسم میاد از نگاه اونها، از توش ناامنی میاد و نگاه مثبتی نیست، نگاه منفیه. به خاطر همین حاضرن که یک دیکتاتور مردم خاورمیانه رو سر جان نگه بداره تا اینی که بخواد اعتراضات تبدیل به یک اتفاقی بشه که از توش طبیعتاً آتیش زدن، ناراحتی، خون و میدونید هزار یک دراما میتونه بیاد. و این نگرانی رو طبیعتاً رسانه ها نمیخوان بازتاب بدن.
صحبت های دامون گلریز رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند. 14:53 است و همچنان همراه مجله نیمروزی ویژه رادیو فردا هستید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
از جمله واکنش‌هایی که به رخدادهای در ایران و از جمله قطع دسترسی به اینترنت مطرح شده از سوی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران بوده که با اعتراض به این تصمیم خواستار رفع اون شده. شاهین بشیری گزارش میده.
فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران قطع اینترنت در ایران را تلاشی برای از بین بردن خطوط ارتباطی و ساکت کردن گزارش رسانه‌ها از وضعیت جاری ایران خواند و آن را محکوم کرد. آنتونی بلانگر، دبیر کل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، از مقامات جمهوری اسلامی خواست محاصره اینترنت را برداشته و سرکوب علیه معترضان را متوقف کنند. وی همچنین گفت قطع اینترنت به طور فزاینده در حال تبدیل به ابزاری برای دولت‌ها در سراسر جهان است تا گزارش رسانه‌ها را ساکت کرده و حق اساسی شهروندان برای دسترسی آزاد به اطلاعات را محدود کنند. بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، 30 کشور در سال 2019 رسانه‌ها را توقیف و دسترسی به اینترنت را مسدود کردند. آقای بلانگر این اقدام را نشانگر روند جهانی کنترل رسانه‌های شهروندان و دسترسی به اینترنت دانست. به دنبال اعتراض‌های گسترده به افزایش قیمت بنزین در ایران، شورای امنیت کشور از 24 آبان دستور قطع اینترنت را داده است. یک منبع در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است تصمیم به قطع اینترنت حداقل به مدت 24 ساعت از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ و به کلیه اپراتورهای کشور ارسال شده است. علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، روز دوشنبه 27 آبان گفته بود در یکی دو روز آینده اینترنت در برخی استان‌ها که مشکل امنیتی ندارند وصل خواهد شد. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، گفته است قطع اینترنت ضررهای فراوانی برای مردم و نظام دارد و شورای امنیت کشور به زودی مجوز برقراری اینترنت را صادر می‌کند. آقای آذری جهرمی همچنین در واکنش به سخنان سفیر آمریکا در آلمان که گفته بود این کشور توانایی راه اندازی اینترنت بدون سانسور برای ایران را دارد، گفت این ادعا اکنون ممکن نیست. برنامه‌هایی برای سال 2025 دارند که مطرح کردند. ریچارد گرنل، سفیر واشنگتن در برلین، میگوید آمریکا و اروپا میتوانند با قطع اینترنت در ایران مقابله کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شنبه 25 آبان اقدام حکومت ایران در قطع اینترنت را محکوم کرده بود.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید درباره آزادی دسترسی به اینترنت. از شیرین عبادی بشنویم، برنده جایزه نوبل صلح و حقوقدان در بریتانیا.
بعد از اینکه اعتراضات مردم به افزایش ناگهانی بهای بنزین شروع شد، برای اینکه صدای اعتراضات مردم به گوش جهانیان نرسه، دولت ایران اینترنت بین‌المللی را قطع کرد و در نتیجه محدودیت اطلاع رسانی برای مردم ایجاد کرد. و نکته جالب این است که در حالتی که رهبر جمهوری اسلامی و سایر دولت مردان از شبکه‌های مجازی از جمله تلگرام و توییتر برای نفرت پراکنی استفاده می‌کنند، استفاده از این ابزار را برای مردم ایران ممنوع کردن. من از کلیه محافلی که امکان کمک کردن به مردم ایران رو دارند استمداد می طلبم و خواهش میکنم که دولت ایران رو وادار کنید که استفاده از اینترنت بین المللی رو برای شهروندان هم مقدور بکنه، و زیرا که با قطع اینترنت صدای مردم خاموش نخواهد شد، اعتراض مردم فروکش نخواهد کرد، اما دنیا در بیخبری باقی خواهد ماند و حکومت ایران آنچه که بتواند برای سر مردم خواهد آورد. مهمترین مسئله این است که با کمک دولت‌هایی که معتقد به آزادی اطلاع رسانی هستند و با کمک سازمان‌های بین‌المللی بایستی هم از جهت تکنیکی و هم از جهت سیاسی به دولت ایران فشار آورد که استفاده از اینترنت رو آزاد بکنه. از اتحادیه اروپا هم می‌خواهم که کمک به دولت ایران و همراهی با دولت ایران در زمینه دور زدن تحریم‌ها رو متوقف بکنه و اون رو موکول بکنه به دسترسی مردم عادی و شهروندان به اینترنت بین‌المللی.
از شیرین عبادی میشنیدید درباره قطع اینترنت در ایران. این قطع اینترنت واکنش هایی رو داشته برخی از کاربران داخل ایران که برخی اوقات دقایق کوتاه میتونن وصل بشن به اینترنت، واکنش نشون میدند، از جمله هشتگ ها با هشتگ سانسور عمیق. یکی از فعالان عرصه فناوری های نوین، جادی، در توییتر ساعتی پیش نوشته این قطع اینترنت فشار مضاعفی هم هست به آدم‌ها که سرورهاشون رو بیارن تو ایران و کم کم این شکل قطع اینترنت عادی بشه و دولت روحانی بشه، دولتی که در ادامه مسیر قبلی ها بالاخره اینترنت ایران رو کاملا بست. هنوز در ایران اینترنت قطع هست، اما در فضای مجازی، در شبکه‌های اجتماعی افراد مشهور کم کم زیادی واکنش نشون دادن به آنچه که در ایران میگذره. همکارم مانیا منصور اینجاست تا نگاهی داشته باشیم به این روی کرد. مانیا، چی میگن؟ کی اظهار نظر کرده؟
بله، در میان چهره‌های مطرح چه داخل